استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. شمار از سناتوران امریکا خواهان تحریم طالبان و حامیان آنها شدند. فقر و بیکاری در هرات مردم را بیچاره ساختند.
ما همین لباس ها خونه خوب را خوب بگردن، لباس ها خونه خوب، همین لباس ها اولاد ها خود دختر ها خوب اینا را بیاوردم همین جگاه بفروشم. اینا پول یک دوتا نونی بشه از همین نونا سر بازار بستنم برای خوب بود.
مسئولان رادیوی خصوصی سلام وطندار میگویند که افراد مسلح غیر مسئول زیر نام طالبان و دفتر این رسانه داخل شدند.
این آدم به سلام وطندار آمد، موارد اداری سلام وطندار مداخله میکنند، قراردادهای سلام وطندار مداخله میکنند، میگن که ما باید به شما رئیس تعیین بکنیم.
معلمان و کارمندان صحی میخواهند که معاشات آنها پرداخته شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقامات ارشد نظامی آمریکا برای دادن پاسخ به سوال‌ها در مورد افغانستان امروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان حضور می‌یابند. حکومت طالبان از آمریکا خواست که با طیاره‌های بی‌سرنشین حریم هوایی افغانستان را نقض نکند و رئیسان جمهور روسیه و ترکیه امروز در شهر سوچی با هم می‌بینند. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده، مارک میلی رئیس کمیته لویدلیستیزان و فرانک مکینزی رئیس قماندانی مرکزی ایالات متحده برای دادن پاسخ به سوالها در مورد افغانستان امروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان حضور یابند. آنان دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا نیز حضور یافتند. مارک میلی در نشست سوال جواب طالبان را به حفظ رابطه با القاعده متهم کرد.
ما باید بیاد داشته باشیم که طالبان یک سازمان تروریستی بود و است و آنها هنوز رابطه خود با القاعده را قطع نکردند.
حکومت طالبان تا کنون در مورد این ادعای رئیس کمیته لویدلیستیزان ایالات متحده تبصره نکرده، اما گروه طالبان پیش از این ادعاهای مشابه را بی اساس خوانده و گفته که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده عامل حمله‌های 11 سپتامبر در آمریکا از مواد کلیدی موافقتنامه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و طالبان بود. حکومت طالبان از ایالات متحده خواسته که با طیاره‌های بی‌سرنشین حریم هوایی افغانستان را نقض نکند. طالبان دیروز در یک اعلامیه گفتند که برخلاف توافقنامه دوحه، حریم هوایی افغانستان توسط طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا به گفته آنها اشغال می‌شود. این پس از آن است که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده هفته گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که برای استفاده از حریم هوایی افغانستان آنها نیاز به اجازه طالبان ندارند. ایالات متحده در ماه گذشته حملات را در کابل و ننگرهار توسط طیاره‌های بی‌سرنشین اجرا کرد. مقامات آمریکا تایید کردند که در 29 آگست به اثر حمله یک طیاره بی سرنشین آن کشور 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک در کابل کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در شهر سوچی در بحیره سیاه با هم می‌بینند. آنها 18 ماه پیش در مسکو رودرو ملاقات کرده بودند. مناقشات در سوریه و لیبیا، اوضاع قفقاز شمالی و اوکراین، گسترش صادرات گاز روسیه و احتمال فروش دسته دوم سیستم‌های میزایل S-400 روسیه به ترکیه مسائل مورد بحث دو طرف خواهد بود. دو کشور با وصف اعتراضهای ایالات متحده در مورد معامله خرید و فروش این سیستم گفتگو می کنند. کوریای شمالی ادعا کرده که یک راکت جدید مافوق صوت را دیروز موفقانه آزمایش کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی کوریای شمالی، این راکت یک اسلحه استراتژیک است و هواسونگ 8 نام دارد. آنها همچنان گزارش دادند که این راکت یکی از 5 مهمترین سیستم جدید اسلحه است که بر اساس طرح 5 ساله توسعه نظامیش ساخته شده. آزمایش این راکت نشانه ای از تازه‌ترین پیشرفت کوریای شمالی در زمینه تکنولوژی اسلحه است. راکت های مافوق صوت نسبت به میزایل های استاندارد سریع‌تر حرکت می کنند و این ردیابی آنان توسط سیستم های دفاع راکتی را مشکل تر می کند. شرکت فایزر بیوانتک اطلاعات ابتدایی در مورد واکسن کودکان در برابر ویروس کرونا را به اداره غذا و ادویه آمریکا ارائه کرد تا مجوز تطبیق واکسن بر کودکان را در هفته‌های آینده دهد. این شرکت دیروز اعلام کرد که نتیجه آزمایشاتش نشان می‌دهد که این واکسن برای کودکان بین 5 تا 11 سال بی‌خطر است. در حال حاضر در ایالات متحده 2 دوز واکسن فایزر بیوانتک به افراد بالاتر از 12 سال تطبیق می شود. و شبکه یوتیوب 2 چینل را که به زبان آلمانی نشرات می کردن مسدود کرده، زیرا با رسانه دولتی روسیه رشیا توده مرتبط بودند. مسکو از اقدام بلمثل هشدار داده. دینارا توکتو سونووا مسئول رشیا توده دیروز این خبر را در تلگرام شریک کرد. شرکت بزرگ تکنولوژی گوگل که یوتیوب متعلق به آن است اعلام کرده که این چنل ها را به خاطر آن مسدود کرده که اطلاعات نادرست را در مورد بیماری و واکسین های کووید 19 نشر کردند. پایان خبرها.
یکو 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. شمار از سناتوران جمهوری خواه امریکا مسوده یقتنامه برای وضع تحریم ها بر طالبان و حامیان آنها پیشنهاد کردند. آنها میخواهند که طالبان و حامیان آنها به ارتباط تروریسم، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر تحریم شوند. این سناتوران از وزارت خارجه امریکا خواستند که گزارش ارزیابی حمایت پاکستان از طالبان را با آنها شریک کند. اما طالبان میگویند که تحریم آنها به نفع امریکا و جامعه جهانی نخواهد بود. همکارم با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
یک گروه 22 نفری سناتورهای جمهوری خواه امریکا مسوده را در مورد وضع تحریم ها بر طالبان و تمام کشورهای حامی آنها مطرح کرده است. اگر این مسوده از سوی کمیته روابط خارجی تایید شود و کانگرس آن را تصویب کند، به قانون تبدیل خواهد شد که طالبان و پشتیبانان آنها را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. این مسوده تحت عنوان قانون حسابدهی، نظارت و ضد حراست‌گری به کمیته روابط خارجی کانگرس پیشنهاد شده است. در این مسوده آمده است که پس از بیرون شدن فوری از افغانستان، آنها شاهد نتایج ناگوار هستند. در دو ماده این مسوده درخواست شده که برای تخلیه شهروندان آمریکایی که در افغانستان حضور دارند باید تلاش شود و وزارت خارجه به منظور دادن ویزا به همکاران افغان آنها گروه مشخص کاری ایجاد کند. 5 ماده این مسوده 7 ماده ای به وضع تحریم بر طالبان و حامیان آنها و نظارت از کمک های جامعه جهانی و محدود کردن کمک های غیر بشری آمریکا اختصاص یافته است. این 22 سناتور جمهوری خواه درخواست کردند که بر طالبان و حامیان آنها تحریم وضع شود، اما به چگونگی این تحریم ها در مسوده اشاره نشده است. در این مسوده از پاکستان به گونه واضح نام برده شده و از وزارت خارجه ایالات متحده خواسته شده که جزئیات نظارت خود در مورد حمایت پاکستان از طالبان را با کانگرس در میان بگذارد. در این مسوده این نیز توضیح داده شده که امریکا هیچ نماینده طالبان را در سازمان ملل متحد به رسمیت نمی شناسد. با گفته این سناتوران شمار نامشخصی از شهروندان آمریکایی و همکاران افغانی آنها در وضعیت بد در افغانستان حضور دارند. آمریکا بار دیگر با خطر حراست افغانی روبرو بوده و طالبان در حال برای مشروعیت جهانی با حکومت خود تلاش میکنند که تمام حقوق زنان را زیر پا کردند. سناتور جیم ریشی در هنگام ارائه این مسوده ابراز امیدواری کرده که مسوده پیشنهاد شده تایید شود تا منافع ملی آمریکا تأمین شده و با افرادی که در افغانستان گذاشته شده اند کمک کند. در این حال طالبان گفتند که با جهان خواهان روابط خوب هستند و وضع تحریم بالای آنها به معنای تهدیدها در برابر جهان خواهد بود. بلال کریمی عضو دفتر رسانه طالبان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفته:
پنجشیر کولی ولسوالی و هر نقطه مجاهدین تر کنترل،
تمام ولسوالی ها و همه نقاط ولایت پنجشیر در تصرف مجاهدین در آمدند. صرف مرکز و ولسوالی روخین ولایت در کنترل دشمن است. طالبان در حال پیشروی هستند. در جریان عملیات تلفات سنگین به دشمن وارد شده و سلاح و مهمات زیادی به دست مجاهدین افتاده است.
در این حال شماری از کارشناسان مطرح کردن این مسوده از سوی سناتوران جمهوری خواه را تهدید جدی در برابر طالبان می دانند و تاکید دارند که این اقدام به دلیل عدم پابندی طالبان به وعده‌هایشان در موضوع حقوق بشری و حقوق زنان صورت گرفته است. نجیب الله آزاد رئیس جنبش باور گفته که اگر این مسوده تایید شود، طالبان به حامیان آنها با چالش‌های جدی روبرو خواهند شد. در کانگرس آمریکا در حال تلاش می شود تا قانونی برای وضع تحریم ها بالای طالبان ساخته شود که این گروه با بحران عدم مشروعیت حکومت خود مواجه است. اگر این مسوده در کانگرس آمریکا تصویب شود، حاکمیت طالبان در افغانستان را با چالش های جدی روبرو خواهد کرد که موضوعی که طالبان در دوره پیشین حاکمیت خود در دهه 90 نیز آن را تجربه کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که شماره از سناتوران آمریکا مسوده یک خطنامه برای وضع تحریم ها بر طالبان و حامیان آنها پیشنهاد کردند. از سوی دیگر جنرال مارک میلی، لوید رستیز آمریکا، پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دیروز سه‌شنبه در اجلاس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنا آمریکا گفت که جنگ 20 ساله در افغانستان یک ناکامی استراتژیک بود. او که با جنرال فرانک کنت مکنزی، فرمانده قوای مرکزی آمریکا و وزیر دفاع یک جا در این نشست اشتراک کرده بود، گفت ایالات متحده هزاران نظامی خود را در افغانستان نگه داشته بود تا جلوی حملات طالبان در این کشور را می گرفت. جنرال مارک میلی درباره طالبان نیز ابراز نگرانی کرد. نشست استماعی کنگرس امروز چهارشنبه هم ادامه می یابد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لوید رستیزان نیروهای مسلح آمریکا، می‌گوید طالبان هنوز هم با شبکه القاعده ارتباط دارد. او این مطلب را دیروز در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا بیان کرد.
We must remember that the Taliban was and remains.
ما باید به یاد داشته باشیم که طالبان یک سازمان دهشت افغان بوده و است. آنها هنوز هم روابط خود را با القاعده قطع نکردند. من در پی نظریات نادرست نیستم که با آنها معامله می کنیم. دیده شود که طالبان می توانند قدرت را تحکیم بخشند یا در این کشور جنگ داخلی آغاز می شود. ولی ما ایالات متحده آمریکا و آمریکایی ها را از حملات تروریستی از سوی افغانستان حفظ می کنیم.
جنرال میلی افزود این حقیقت است که القاعده و داعش می خواهند بر ایالات متحده حمله کنند. با گفته جنرال میلی، هرچند این کار در زمان کنونی آسان نیست، ولی ناممکن هم نخواهد بود. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده همچنان گفت این گروه ها از 12 تا 36 ماه خود را در مناطقی که قانون در آن حاکم نباشند برای حمله آماده کرده می توانند. طالبان با امریکایی ها در 29 ماه فوریه توافقنامه را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. بر اساس این توافق طالبان وعده داده بودند که روابط و مناسباتشان با شبکه القاعده را قطع می کنند. طالبان به تکرار می گویند که با القاعده روابط نداشته و در تماس نیستند. طالبان در 15 ماه آگست پس از تصرف کابل بار دیگر حاکمیتشان بر افغانستان را تضمین کردند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی دریسیزان نیروهای مسلح آمریکا در ادامه سخنان خود در نشست مجلس سنای آمریکا درباره تصرف کابل توسط طالبان گفت دشمن در کابل قدرت داشت.
این آشکار و روشن است که جنگ افغانستان طوری به پایان نرسید که ما می‌خواستیم. طالبان اکنون در کابل حاکمند.
جنرال میلی افزود که برای جلوگیری از شکست حکومت در کابل حداقل 2,500 سرباز نیاز بود تا در افغانستان باقی می‌ماندند. با باور او این بزرگترین اشتباه بود. او اضافه کرد که نیروهای افغان طور آماده شده بودند که تا حد زیاد بر نظامیان آمریکایی و تکنولوژی متکی بودند. در ضمن جنرال فرانک کنت مکنزی فرمانده نیروهای قوای مرکزی آمریکا در شرق میانه که نیروها در افغانستان را نظارت میکرد همه سخنان جنرال مارک میلی را تایید کرد. اما سناتور تام کانت در این نشست از جنرال مارک میلی پرسید که چه زمان سخنان شما را رئیس جمهور جو بایدن رد کرد و پیشنهاد شما را نپذیرفت. چرا شما استعفا ندادید؟ مارک میلی که در دوران رئیس جمهور دونالد ترامپ به سمت رئیس کمیته لوی دریسیزان نیروهای مسلح آمریکا تعیین شده بود در پاسخ گفت مسئولیت اوست تا به رئیس جمهور بگوید که چی را بهتر است. اما حتمی نیست که رئیس جمهور به گفته های او موافقت کند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بیکاری در هرات مردم را بیچاره ساخته است. برخی باشندگان هرات مجبور شدند که لوازم خانه خود را برای خرید مواد خوراکی بفروشند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
از آغاز سال روان خورشیدی ترکیه به ارزش 167 میلیون دلار به افغانستان کالا صادر کرده است. این سخنان را امروز جهاد آرگینای سفیر ترکیه در دیدار با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت بیان کرده است. سفیر ترکیه گفته که بین دو کشور در سال 2020 به ارزش 235 میلیون دلار داد و ستد بازرگانی شده است و صادرات در 7 ماه نخست سال روان به ارزش 167 میلیون دلار بوده است. اما وی میزان صادرات افغانستان به ترکیه را مشخص نکرد و گفت که میزان صادرات از افغانستان به آن کشور بسیار پایین است. وی گفت که ترکیه می‌خواهد صادرات کالاهای افغانستان را افزایش دهد تا در تجارت بین دو کشور توازن به میان آید و تنها راه افزایش داد و ستد میان دو کشور سرمایه گذاری بالای منابع و تولیدات داخلی است. وی از سرپرست صنعت و تجارت خواست در حل مشکل‌های شرکت‌های ترکی در افغانستان کمک کرده و فرصت‌های سرمایه گذاری بیشتر در اختیار آن قرار دهد. سفیر ترکیه گفت که کشورش آماده است بیشتر در افغانستان سرمایه گذاری کند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان افزود که به دلیل بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان فرصت‌های سرمایه گذاری زیادی ایجاد شده است و تأکید کرده که تلاش می‌شود تجارت و سرمایه گذاری را ساده کرده تا سرمایه گذاران ملی و بین المللی به ویژه سرمایه گذاران ترکی از این فرصت استفاده کنند. شرکت توسعه ملی فعالیت خود را از سر گرفت. وزارت مالی امروز در بیانیه اعلام کرده که مدیر اجرایی شرکت‌های دولتی و مقامات این اداره در دیدار با مدیر و مسئولان شرکت توسعه ملی از آنها خواسته است که فعالیت خود را از سر بگیرند و کار پروژه‌های ملی را ادامه دهند. عبدالرحمن عطاش رئیس شرکت توسعه ملی در مورد فعالیت‌ها و دستاوردهای این شرکت به رئیس شرکت‌های دولتی معلومات داده و افزوده که این شرکت با فعالیت‌های خود برای توسعه و افغانستان ادامه می دهد. رئیس شرکت های دولتی از مقامات شرکت توسعه ملی خواستند دستاوردهای سالهای گذشته را به هر گونه ممکن حفظ کنند. شرکت توسعه ملی در زمان حکومت طالبان فعالیت خود را متوقف کرده بود و اکنون فعالیت خود را از سر گرفته است. این هم نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 60 پول، یک یورو 102 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 119 افغانی، یک ریال سعودی 23 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هند 50 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 498 افغانی.
ساعت 1:19 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. بیکاری در ولایت هرات در غرب افغانستان با تسلط طالبان به اوج خود رسیده است. شمار زیادی از ساکنان هرات به دلیل فقر فزاینده به فروش وسایل خانه های خود رو آوردند. حتی استادان پوهنتون هرات نیز به دلیل وضعیت بد اقتصادی کتابخانه های شخصیشان را لیلام کردند. همکارم وضعیت اقتصادی مردم را در این گزارش به تصویر کشیده است.
امیل لواسا ده دریپه لیلام شده، ده دریپه.
زیر تابش شدید آفتاب، گلستان 17 ساله با فریادهای اینچنینی برای بازاریابی تلاش می کند. متای این جوان چیزی جز فروش وسایل خانهش در منطقه درب قندهار به دلیل فقر و بیکاری نیست تا نان برای 5 عضو خانوادهش پیدا کند.
امینا از خونه آوردیم بفروشیم، ظرف و کاسه هم بیاردیم، اینا رو هم بفروشیم، کاروبار نیست دیگه، چطور کنیم؟ امینا رو بیاردیم که بفروشیم، یک ده بیست هم دو تا نان بشه ببریم خانه.
در کنار گلستان صدها تن دیگر از هراتیان وسایل خانهایشان را به دلیل فقر به قیمت بسیار ناچیز به فروش می‌رسانند.
از اون صبح گوشنه توشتم اینجگاه شیشتیم، نه چای خوردیم، نه چاوی، نه چی، گوشنه توشتم اینجگاه شیشتیم، حالا که ما این بریم بخونه خود.
بی بی گل 60 سال دارد و شوهرش مریض و مصارف 3 فرزندش را باید با فروش لوازم خانه در کنار سرک تامین کند. او با قامت خمیده کنار سرک نشسته، اما کمتر خریداری به نزدش مراجعه می کند، چرا که لوازمش کهنه و فرسوده است.
من همین لباس ها خونه خوب برا خوب بگردم، لباس ها خونه خوب، همین لباس ها اولاد ها خوب، دختر ها خوب، اینا رو بیاوردم همین جگه بفروشم، اینا پول یک دوتا نونی بشه، از همین نونا سر بازار بستنم برای خوب ببرم. بعضا میخرم میان توالا میکنم، میگم 20 روپیه، میگم یک پنجی بده، یک دهی بده. خب میبینین که نمیخرم، مجبوریم بمو پنجی و دهی بده، میگم 10 روپیه هم یک نونی میشه.
بیشتر خرید و فروش وسایل خانه در منطقه درب قندهار شهر هرات صورت میگیرد. خریداران همچون غلامیدر 50 ساله به خاطر ارزانی به خریداری این وسایل روی آوردند.
ما بیامدیم که از این جگاه مثلا وسایل خانه بگیریم، بفهمید از این که ارزانتر مردم بفروخته و گوشنگی اینا اگر بدی کنه باشه مثلا دو چند مفروشم از این جگاه کرده.
سایه فقر بالای برک از استادان و پنتون هرات نیز سایه افکنده و چندین استاد به شمول عبدالقدیر سالیی اقدام به فروش کتابخانه های شخصیشان کردند. او ماستری روابط بین الملل و سابقه تدریس یک دهه در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در هرات دارد.
مجموعه کتاب‌هایی که من می‌خوام به فروش برسانم 500 جلد کتاب با عناوین مختلفه و به خاطر مخارج زندگی من در خانه کرایه زندگی می‌کنم و مخارج زندگی و هزینه‌های خانوادگی هم هست. چاره‌ای نیست، فعلا بیکاریه.
با تسلط طالبان بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرده است. مولوی شیر احمد عمار، معاون والی طالبان برای هرات، تنها گزینه برای مهار بحران اقتصادی شدید را استفاده از این پول میداند.
مشکل بزرگ اقتصادی همی است که پول این ملت اینجا منجمد شده و جامعه جهان به فکر پول همی ملت نشده. اگر پول این ملت زودتر به این ملت برگرده، انشالله بر تمام جوانان ما کار پیدا میشه و از این بحران اقتصادی بیرون میشه.
از تسلط طالبان بر هرات حدود 1.5 ماه میگذرد و در این مدت بسیاری از خانواده‌ها هیچ درآمدی نداشتند و با قرض کردن پول و فروش وسایل خانه‌هایشان مصارف زندگیشان را تامین کردند. با گذشت هر روز شمار دستفروشان وسایل خانه در کنار سرکای هرات افزایش پیدا می کند و هراتیان هیچ امیدی برای فردای روشن‌تر در ذهن ندارند.
از سوی دیگر، شمار از فعالان زن به نمایندگی از معلمان و کارمندان صحی با راه اندازی حرکت مدنی خواهان پرداخت معاشات آنها شدند. تورپیکای محمد از سازمان دهندگان این حرکت می گوید که اگر طالبان برای پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی گام های جدی بر ندارند، این دو سکتور با مشکلات شدید اقتصادی مواجه می شوند. اما طالبان می گویند تلاش های جدی برای پرداخت معاشات ادامه دارد. همکارم گزارش می دهد.
شماری از فعالان مدنی زن گفتند اگر گامهای جدی در راستای پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی برداشته نشود، این دو بخش با مشکلات جدی روبرو می شوند. این فعالان روز سه‌شنبه در کابل با راندازی فعالیت مدنی از طالبان خواستند که با وضعیت اقتصادی این دو بخش مهم جامعه توجه جدی کنند. تورپیکای از سازمان دهندگان این فعالیت مدنی به رادیو آزادی گفت: معاشات
کلمه خلاص خیلی نخ نکردن، یکی از معلمین آغاز نخ مطمئن نیستم که این پروسه تا چقدر دوام خود کنم و سرنوشت خود و سرنوشت اولادای خود اطفال خود یا بخبر هستن و در تشویش هستن. دیگه در این قسمت اگر توجه کنن دولت غریب هستن، بیچار هستن، کسبکار هستن، کارکن دولت هستن، کارکنهای بخشای سیهی هستن، بخشای تعلیمی هستن، باید به یا عموماسات سنیهشن با زمانش پرداخته شوند.
خانم تورپیکای افزود که رهبران حکومت باید بدون تأخیر به مشکلات معلمان و کارمندان صحی زن رسیدگی کنند. به گفته وی جهان باید پولهای افغانها را آزاد کند که از سوی آنها منجمد شده است. از زمانی که طالبان افغانستان را تحت کنترل آورده اند، معاشات بسیاری از کارمندان ادارات دولتی پرداخت نشده است. از آن جمله معلمان و کارمندان صحی هستند که بیشتر آنان با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. اما طالبان گفتند که در جستجوی راه حل این مشکل هستند. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد.
وزارت مالیه و بانک های مانگی صورت گرفته تا معاشات تمام کارمندان دولتی پرداخت شود. مقام های امارت اسلامی در بخش معاشات با جدیت کار می کند و بسیار زود این مشکل حل می شود. بخش تکنیکی هنوز هم به کار نیاز دارد و زمانی که مشکلات تکنیکی حل گردد با وزارت مالیه و بانک ها هماهنگی صورت گرفته تا معاشات تمام کارمندان دولتی پرداخت شود.
آقای کریمی همچنین گفت گفتگوها با جامعه جهانی هم ادامه دارد تا پولهای منجمد شده از سوی امریکا بسیار زود آزاد شود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مسئولان رادیوی خصوصی سلام وطندار میگویند افراد مسلح غیر مسئول به نام طالبان به دفتر این رسانه آمده و خبرنگاران را مورد تحقیق قرار دادند. مسئول اجرایی این رسانه به رادیو آزادی گفت که فرد به نام عبدالمالک صافی با چند تن دیگر تحت نام کارمندان استخبارات وزارت داخله طالبان با آنها برخورد نامناسبی کرده است. در این حال نهادهای دفاع از رسانه ها میگویند که همچو اقدامات نقض قانون بوده و در برابر فعالیت رسانه ها موانع ایجاد می کند. طالبان گفتند که به زودی چگونگی این رویداد را بررسی خواهند کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تلاش های پراگنده و روزافزون برای مانع ایجاد کردن در برابر فعالیت رسانه ها در افغانستان نگرانی تازه را برانگیخته است. مسئولان رادیوی خصوصی سلام وطندار گفتند که روز یک شنبه گروهی از افراد مسلح به رهبری عبدالمالک صافی که خود را کارمندان استخبارات وزارت داخله طالبان معرفی کردند، دفتر این رسانه را بازرسی کردند. ناصر عمر مسئول اجرایی این رسانه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این کار روحیه کاری خبرنگاران و کارمندان رادیو سلام وطندار را سخت صدمه زده است.
این آدم به سلامتندار آمد، در موارد اداری سلامتندار مداخله میکنند، در قراردادهای سلامتندار مداخله میکنند، میگن که ما باید به شما رئیس تعیین بکنیم. این موارد است و این صحبت ها تا 5 ساعت دوام داشت. ما فلات فرهنگ به تماس شدیم. روحی کاری کارمندان ما به شدت آسیب دیده. ما بسیار نگران کار رسانه هستیم.
او افزود که برخی از مقام‌های حکومت طالبان که از آنها نام برده نشده وعده دادند که این موضوع را با جدیت بررسی خواهند کرد. در این حال بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در پیامی به رادیو آزادی نوشت که آنها در این مورد اطلاع ندارند، اما تلاش می‌کنند دریابند که این موضوع از چی قرار است. از سوی هم حجت الله مجددی معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که بازپرسی از خبرنگاران رادیو سلام وطندار اقدام غیرقانونی و نادرست بوده و باید این موضوع دنبال شود.
آنچه را از همکاران ما در رادیو سلام وطندار شنیدیم نگران کننده است. یار مورد بازپرس قرار میتن که از نظر انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان یک کار خلاف توقع جامعه رسانه ای افغانستان است.
رادیوی خصوصی سلام وطندار در سال 1383 خورشیدی به نشرات آغاز کرده و موضوعات گوناگون را مورد پوشش قرار می دهد. در حال حاضر در کنار رسانه های تصویری و چاپی ده ها رادیوی محلی نیز در افغانستان فعالیت دارند، اما بر اساس گزارش ها در دو ماه اخیر ده ها رسانه به شمول شماری از رادیوها به دلیل تهدیدها و نبود امکانات مالی لازم در کابل و ولایت ها از فعالیت باز ماندند. خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در افغانستان تاکید دارند که فضای کاری مناسب ندارند و به شدت نگران اوضاع و امنیت خود هستند. رادیو آزادی.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار کاروان زهر را می‌شنویم. در این پروگرام جلوگیری از اعتیاد و کاربار مواد مخدر بررسی می شود، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
انتظار می رود که وزیر دفاع ایالات متحده، رئیس کمیته لودیرستیزان و رئیس قماندانی مرکزی آن کشور برای دادن پاسخ به سوال‌ها در مورد افغانستان امروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یابند. حکومت طالبان از ایالات متحده خواسته که با تیاره‌های بی‌سرنشین حریم هوایی افغانستان را نقض نکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در شهر سوچی با هم می‌بینند. آنها 18 ماه پیش در مسکو رودرو ملاقات کرده بودند. کوریای شمالی ادعا کرده که یک راکت جدید مافوق صوت را دیروز موفقانه آزمایش کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی کوریای شمالی، این راکت یک اسلحه استراتژیک است و هواسونگ 8 نام دارد. و شرکت فایزر بیوانتیک اطلاعات ابتدایی در مورد واکسین کودکان در برابر ویروس کرونا را به اداره غذا و ادویه آمریکا ارائه کرد تا مجوز تطبیق واکسین بر کودکان را در هفته‌های آینده دهد. کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که سیگار می گوید ضعف حاکمیت دولت سبب ناکامی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شده است.
حقیقت داده چه مبارزه دیر دقیق واقع نده شوی، نه وارانو کرده او نه خارجیانو.
در یک گزارش می شنوید که طالبان عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را در اروزگان آغاز کردند.
دستکی خانه دست دیر زیادی به پرسلکونه بلاخر زیده لخواه دادانه حکومت برا تک سره دستکیانه بند کرده.
در مصاحبه با یک روانشناس آگاه خواهید شد که ترک داوطلبانه مواد مخدر تداوی موفق است.
به خواست خود فردی سو استفاده کننده اگر مواد مخدر ترک شود یک ترک موفق است.
از غلام می شنوید که پول مواد مخدرش را از کجا به دست می آورد.
من فقط کارم هم پای پیشتیشه جور میکنم، در روز 300، 400، 500 مانوی رو پیدا میکنم.
در یک دراما میشنوید که طفل جمیله چرا گریه میکند و وی برای آرامش طفلش چه کار میکند.
حسن، یوش تو کمرز دمورا خورد، چرا آرامش نمیکنی؟
تو نمیبینی که از بغلم پایینش نمیکنم، دو ساعت است که در بغلم میگردانمش.
چی بلا زدی؟
در نخست می‌پردازیم به گزارش تازه سیگار. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود گفته است که
در 20 سال گذشته مصرف پول در بخش مبارزه با مواد مخدر سبب کاهش در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده است. در این گزارش آمده است که عدم حاکمیت فراگیر دولت و بدامنی در 20 سال گذشته سبب شده تا برنامه محو مزارع کوکنار و معیشت بدیل نتایج مثبتی را در پی نداشته باشد. آگاهان بخش مبارزه با مواد مخدر به این باورند که نبود هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی در 20 سال گذشته سبب شد تا کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر با گذشت هر سال افزایش یابد. شرح موضوع در این گزارش.
اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه‌ترین گزارش پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان به مشکلات در بخش مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته پرداخته است. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که مبارزه ایالات متحده و دولت افغانستان حداقل در 12 سال گذشته سبب کاهش در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده و کمک‌ها بیشتر به جیب‌های شخصی به ویژه زورمندان رفته است. سیگار نامنی و مواد مخدر را دو عامل عمده می‌داند که معمد یکدیگر بوده و سبب تقویت گروه‌های جنگی در افغانستان شده است. دکتر ظفر معین قبلی وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با رادیو آزادی استراتژی‌های مبارزه با مواد مخدر در 20 سال گذشته را زیر سوال می‌برد و بر نبود هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی انتقاد می‌کند.
چرت به نامنی و البته مواد مخدرم کرل کیده
در جایی که ناامنی بود در آنجا کوکنار به راحتی کشت می شد و قاچاق آن نیز به آسانی صورت می گرفت و گروه های تروریستی و یا مافیایی در قاچاق آن با هم همکاری می کردند. هیچ شکی وجود ندارد که ناامنی و مواد مخدر مومد یک دیگر بود. حقیقت این است که با مواد مخدر به گونه دقیق مبارزه نشده است. نه افغان ها مبارزه واقعی کردند و نه خارجی ها. قانون و استراتژی خلاف یکدیگر بود. در قانون واضح گفته شده بود که کشت بیش از حد کوکنار جرم است، اما در استراتژی گفته شده بود که در جای کوکنار را تخریب می‌کنیم که در آنجا معیشت بدیل وجود داشته باشد. معیشت بدیل هم در عمل درست نبود. در این 20 سال یک بازی صورت گرفته و مبارزه واقعی هیچگاه صورت نگرفته است.
یو بازی شده پدې شلو کلونو کې خو صحیح مبارزه هیڅ کله نشي.
سیگار با توجه به تجارب به دست آمده از افغانستان به نهادهای دولت آمریکا پیشنهاد می‌کند که پس از این مبارزشان با مواد مخدر را بر مناطق امن و محلات تحت حاکمیت دولت متمرکز سازند، زیرا محدود بودن حاکمیت دولت و ناامنی در افغانستان نزدیک به 9 میلیارد دلار کمک مالی در بخش مبارزه با مواد مخدر را ضایع ساخت. خواستیم در رابطه با مستفید شدن طرف‌های جنگ افغانستان از عواید مواد مخدر و برنامه آینده طالبان برای مبارزه با آن نظر مقام‌های طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. هاشم الکوزی نماینده پیشین هلمند در مشران جرگه اما می‌گوید طالبان برای مبارزه با مواد مخدر شرایطی دارند که جامعه جهانی باید با آن بپردازد.
طالبان زین شرطونه لري پر نړیوالو باندې.
طالبان در قبال جامعه جهانی بعضی شرایطی دارند که اگر این شرایط برآورده شود با مواد مخدر مبارزه جدی خواهد شد. برای دهقین جلب کمک ها مهم است، چون مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی و فقر به سر می برند. از همین رو ضرور است تا جهان به ویژه امریکا با دهقین کمک کند.
اداره سیگار از سال 2009 میلادی به این سو همه سال نتایج ارزیابی‌هایش را در رابطه با برنامه‌های انکشافی آمریکا در افغانستان نشر می‌کند و ارزیابی نهاد نشان می‌دهد که برنامه مبارزه با مواد مخدر به شمول برنامه معیشت بدیل منجر به کاهش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نشده است.
آیا می‌دانستی؟ آیا می دانستید که معتادان مواد مخدر بیشتر از دیگران در مرض مبتلا شدن به ایدز قرار دارند؟ در این رابطه صحبت های دکتر سمرالدین زازی را می شنویم.
ما در 2009 و 2012 یک سروه اجرا کردیم. این سروه توسط جان هاپکن یونیورسیتی اجرا شد که نشان داد که 4.4% معتادین زرکی مبتلا به اچ آی وی، 31.2% معتادین زرکی مبتلا به هپاتیت سی یا زردی سیاه و هپاتیت بی زردی سپید که 6.6% و سیپلیس 6% معتادین زرکی مبتلا به این امراض هستند. اکثرا اچ آی وی که از سیر انتقال میکنه یکی از طریق خون است که اکثرا از استعمال مواد مخدر، از طریق پیچکاری هستند. عمده راه انتقالش استفاده از ناپاک سوزن و سرنج و شریک ساختن سوزن و سرنج قطعی که دیگه هستند.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 101.5 نیز شنیده می توانید. حال از آغاز عملیات بر ضد فروشندگان مواد مخدر برایتان می گوییم. طالبان عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را در اروزگان آغاز کردند. مقام های طالبان در ولایت اروزگان می گویند تا این دم در بخش های زیاد ولایت اروزگان عملیات اجرا کردند و شمار از فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کردند. باشندگان اروزگان دستگیری فروشندگان مواد مخدر را یک اقدام خوب یاد می کنند و خواهان توقف کشت کوکنار و تولید مواد مخدرند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
مقام های طالبان در ولایت اروزگان می گویند از چند روز به این سو عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را در این ولایت آغاز کردند. کامران آخوندزاده آمر امنیت طالبان برای قماندانی امنی اروزگان به رادیو آزادی گفت این عملیات در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان و شمار از پلیس‌والی‌ها آغاز شده و تا این دم 11 فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند.
در گام نخست کسانی را دستگیر کردیم که پودر، تریاک و هیروین می فروختند. آنان را دستگیر و به زندان انداختیم. در مرحله دیگر پلان داریم که معتادان را هم جمع‌آوری کنیم.
تصمیم طالبان برای جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در اروزگان در حال است که هنوز نیز در این ولایت هیچ مرکز برای تداوی معتادان مواد مخدر وجود ندارد. از همین رو طالبان مجبور اند تا معتادان مواد مخدر را نیز همانند زندانی‌ها در زندان نگهداری کنند. در همین حال باشندگان اروزگان از اقدام طالبان برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر استقبال می کنند، اما از طالبان می خواهند که این کار را به گونه نمایش نه بلکه عملا انجام دهند و فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کنند. آنان می گویند از فعالیت آزاد فروشندگان مواد مخدر و گشت و گذار معتادان مواد مخدر به تنگ آمدند. روحلا باشنده شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت
در گذشته در هر جای شهر و حتی در کنار جاده مواد مخدر به فروش می رسید، اما با آمدن نظام جدید فروش آن ممنوع شد. معتادان در گذشته از خانه های مردم وسایل همچون موتورسایکل و دیگر وسایل را دزدی می کردند. با آمدن نظام جدید تعداد زیاد فروشنده های مواد مخدر دستگیر شدند و ما خوش هستیم.
باشندگان شهر ترینکوت می افزایند که هنوز نیست فروشندگان بزرگ مواد مخدر در این ولایت فعالیت دارند و نیاز است تا طالبان در برابر آنها نیز اقدام جدی کنند. احمدالله باشنده منطقه توری در شهر ترینکوت به رادیو آزادی گفت
حال هم هستن افرادی که پنهانی مواد مخدر می فروشند، اما آزاد نه. خواست ما این است که نخست معتادان را جمع‌آوری و آنان را به مراکز تداوی ببرید. خواست دیگر ما این است که باید فروشندگان مواد مخدر یا ساقی ها را دستگیر کنند. اگر چنین شود کسی نخواهد توانست که مواد مخدر بفروشد و جوانان ما از این عمل بد نجات خواهند یافت.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
منطقه تورای در شمال شرق شهر ترینکوت موقعیت دارد و مراکز زیاد فروش هیروئین در آن موجود است و مردم نیز از فعالیت آن به سطوح آمدند. با این حال شمار دیگری از باشندگان اروزگان به این باورند تا زمانی که جلوه کشت کوکنار گرفته نشود کاهش شمار معتادان مواد مخدر ناممکن خواهد بود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 101.5 نیز شنیده می توانید. حال به منفعت های تداوی داوطلبانه معتاد می پردازیم. روانشناسان می گویند که تصمیم برای ترک داوطلبانه مواد مخدر در مرحله تداوی با معتاد کمک می کند و مانی اعتیاد مجدد وی می شود. این که چگونه می توانیم یک معتاد را به ترک داوطلبانه اعتیاد تشویق کنیم، خود معتاد برای قناعت شخص خود چه کار کند و مسئولیت خانواده در راضی ساختن معتاد برای ترک اعتیاد چیست؟ همکار ما با روانشناس نورالله سلطانی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که چرا اکثریت معتادان حاضر نیستند مواد مخدر را داوطلبانه ترک کنند؟
اولین عامل، عامل روانی یا شناختی خود فرد معتاد هست که وابستگی مواد مخدر تا حدی در بدن اینا یا در روح و روان اینا به اصطلاح پیشرفت کرده که نمیتونه تصمیم بگیره، این قادر به تصمیم گرفتن سالم نیست. عامل دوم میتونیم بگوییم که معتاد از ترک مواد مخدر میترسه، چون ترک مواد مخدر با خود مشکلات روانی، مشکلات جسمی و سایر مشکلات را با خود داره. مثلا اینا از این میترسه که مواد مخدر اگر ترک بگویه بدنشان شاید درد بگیره، شاید بیخوابی برشان پیدا شود و این می ترس باعث میشه که معتاد تصمیم به این نگیره که بیایه مواد مخدر را ترک بگویه.
چگونه میتوان یک معتاد را تشویق کرد که بر رضایت خود نشه ترک کند؟
از لحاظ مسلکی مراحل داریم. ما در مرحله پری کانتمپلیشن یا قبل از تفکر، ای به این معناست که معتاد قبل از تفکر اینی اصلا به فکری ترک مواد مخدر نیست. این مرحله رو ما بنام مرحله قبل از تفکر یاد میکنیم. در این مرحله برای یک معتاد فکر ایجاد میکنیم، مثلا برش پیشنهاد میکنیم که اگر مواد مخدر را ترک بگویی در زندگی چی تغییرات خواهد آمد. یعنی خودش ایجاد یک فکر است، یعنی جمله را که ما گفتم. بعد از این مرحله، مرحله تفکر است. بعد ما در این مرحله به حیث یک فرد مسلکی که در این بخش کار میکنیم برش میگیم که خب اینی خوبی های ترک مواد مخدر است. ای به این معناست که معتاد با خود در کلنجار است، با خود در گفتگو است، نشخوارهای فکری داره که ما اگر ترک بگوییم چی خواهد شد، اگر نگوییم چی خواهد شد. بالاخره یک کسی باید به ایسی کمک کننده یا دکتر یا روانشناس یا یک فرد خانواده در کنار ازی باشه که ای را بیشتر تشویق بکنه طرف پوینت های مثبت ترک مواد مخدر. و مرحله سومش مرحله اقدام است. مرحله اقدام مرحله است که معتاد بعد از تفکر یا فکر کردن تصمیم گرفته که باید مواد مخدر را ترک بگوید و عملا یا کمک از اعضای خانواده میخواهد یا خودش اقدام میکنه که بیاید در یک مرکزی که ترک تداوی اعتیاد در اونجا انجام میشه، اینجا بیاید خود را بستر بسازد.
ترک نشه به خواست خود معتاد چه فایده ها داره؟
و خواست خود فرد سو استفاده کننده اگر مواد مخدر یا اعتیاد ترک شود، میتونیم بگوییم یک ترک موفق است. بسیار فرق میکنه با یک ترک اجباری. مثلا اگر خانواده یا جمع‌آوری میره یک فرد معتاد را از یک محل تجمع اعتیاد میاره، او کمپلسری یا یک پروسه اجباری هست. اما یکی به خواست خود ترک میکنه، به این معناست که تصمیم گرفته مراحل قبل از تفکر، تفکر و مراحل اقدام را فرد معتاد یا سوء استفاده کننده گذشتانده آمده تصمیم گرفته و خودش میخواهد که مواد مخدر را ترک بگوید. این به این معناست که فرد پلان و برنامه برای آینده خود هم دارد.
ترک مواد مخدر بر رضایت خود فرد معتاد چقدر با مرحله تداوی کمک کرده میتواند؟
وقتی فرد سوء استفاده کننده یا معتاد مواد مخدر خودش رضایت داشته باشه، با او راحت هستیم در جریان تداوی. او تصمیم گرفته که مواد مخدر را ترک بگویم و ما به حیث یک تسهیل کننده، چه روانشناس است، چه مشاور است، چه دکتر است، در کنار ازی فقط ای را پیشش منیو میمانیم. شما کدامش میتونین انتخاب بکنین؟ ای هم کار خوبش انتخاب میکنه. یعنی که ما با فردی که خودش تصمیم گرفته مواد مخدر را ترک بگویم، میتونیم مراحل روان درمانی، مشاوره و کارهای اجتماعی که مربوط کارمنده اجتماعی میشه بسیار بر راحتی پیش ببریم.
نقش اعضای خانواده در تشویق و راضی ساختن فرد معتاد به تداوی چقدر مهم است؟
خانواده مثل از این میمانه که یک قوت پشت معتاد یا سوء استفاده کننده قرار داره که همواره هر از گاهی هر لحظه ایره تشویق میکنه، از جایش بلند میکنه که بخیز برو ترک بگو، ما حمایتت میکنیم. یک اطمینان است برای فرد سوء استفاده کننده یا ترک کننده مواد مخدر.
کارمندان صحی و روانشناسان باید از کدام روش ها استفاده کنند تا معتاد را به ترک اعتیاد راضی سازد؟
در ترک اعتیاد روش های مختلف به کار برده میشه از دیدگاه روانشناسی و مشاوره. ما در مرکز ۱۲۰۰ بیشتر روی شناخت و افکار اینا کار میشه تا فکر معیوب را به فکر سالم تبدیل نکنه. فرد نمیتونه که رفتار سالم داشته باشه. درمان مبتنی بر شواهد یک روش دیگه است که ما اینجا به کار میبریم. ما با روش های شفقت درمانی میتونیم که یک فرد سوء استفاده کننده یا معتاد که اینجا خود را بستر ساخته که به خاطر تداوی، بتونیم پس برش بفهمانیم که ارزش انسانی تو خیلی بالاست. کرامت انسانی را خداوند متعال در قرآن کریم شامل حال ما ساخته. ما پس دوباره او را برشان بازگو میکنیم.
خود معتاد باید چی کنه تا خودش را قناعت دهد که اعتیاد بد است و باید خود را تداوی کند؟
باید با فرد معتاد کار صورت بگیره. کار به معنای چی؟ تا که فرد سوء استفاده کننده یا معتاد به این مرحله برسه که خود قناعت بده که من زندگی با برنامه داشته باشم، چی کنم که از اعتیاد رهایی پیدا بکنم. وقتی کار محقق میشه که ما معتاد یا سوء استفاده کننده را در جاده بهبودی به شکل علمی از او آورده باشیم. کاریست که مجموعی از افرادی که در پیرامونی فرد سوء استفاده کننده زندگی میکنه که عبارت از خانواده، دکتر، روانشناس، مشاور، شفاخانه، دوست خوب، اینا کلش دست به دست هم میده تا فرد معتاد را به این توانایی برسانه.
در مصاحبه شنیدید که تفهیم ارزش فرد معتاد در جامعه سبب میشود تا وی به تداوی داوطلبانه تشویق و بستری شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
و حال از غلام می‌شنویم که از آغاز اعتیاد تا حال چقدر پول را صرف مواد مخدر کرده است. غلام 40 ساله باشنده ولایت کندوز در ایران به مواد مخدر معتاد شد و از 25 سال به این سو نشه می کند. غلام می گوید که دزدی نمی کند، تیوب های خاص استعمال شیشه را می سازد و از همین طریق پول کمایی می کند. غلام از خاطرات زمان اعتیادش به همکار ما قصه کرده است.
من یک شب پیچ خونی شده بودم، هر رقم دوا کردم خوب نشدم. بالاخره در مقایر یک بابا بود، رفتم پیش از او گفتم اون دوا بگیرم. برای من زره تریاک کردن از یک ماش و ناخود وری داد، گوتی را دلت بخوری یا بکشی. من یک 3-4 تا دود که من گرفتم، یعنی انگار من درد و چیزی نداشتم. بعد که تریاک من اینجا آشنا شدم، بعد از این بار ما رفت مهاجر شدیم طرف ایران و اوجه یک سال بعد که ایروین آشنا شدیم. دوست ما مصرف میکرد، یک وطن دارم ما در متاق هم آمد یک دوستی رو مصرف کرد. خب ما هم فامیسه گود زله هم مانده، فامیسه گود تشویش افغانستان گفتیم از دست رفت، خانواده رفت، زندگی دیگه چی مانده؟ یک دو 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 سه دو بالاخره عملی شدیم، خانه کدیم سال میشه نرفتیم. از ناقیمت چاره ماموریت اموجه عملی و کلش اموجه میدونی هست، اموجه جمع میشن خیمه دارن و نگی دارن، اموجه ما دوزی نمیکنم، کارم من پای پیشتیشه جور میکنم، در روز 300، 400، 500 تومانی از اون پیدا میکنم، دنبای این عملی ها بدیم، جور میکنم تنها با دیگه عملی از ما میخرید. باز میامدیم لب سرک کارتن ها، اوجه با زبان بچه ها دستاک خانه نمیامد، محترف بودن، پیشدارا بودن، دم لب سرک استاد میکنن 50 روپه، 30 روپه، 100 روپه، میدادن و میگتن نیرفتن. هرچی پیدا میکنه نشه مصرف میشه برای 100 پیدا میکنه مصرف میشه، 500 پیدا میکنه مصرف میشه، در نشه که باشی یه پیسه پرت نمیمونه. خداوند من از امی حالا نجات بوده، چرا خماری کشیدم، گشنگی کشیدم، خواری زلت زیاد کشیدم، خودم هم میگتم ای فیتون نیست با میسه که دیر اکم بدبختی کشیده رو رسید. از خدا خود خواستم فهمی که این مواد از سرم دور کنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، و حال به پایان برنامه این هفته کاروان زهر نزدیک شدیم. در بخش پایانی برنامه یک درامه جالب می شنویم. قصه درامه از این قرار است که جمیله یک مادر قالینباف است و طفل یک ساله دارد. آنان قبلا در قریه زندگی می کردن، اما از روزی که به شهر کوچ کردن طفل وی همیشه گریه می کند. این که طفل جمیله چرا گریه می کند، علت این گریه در این درامه روشن خواهد شد.
بوزن یوش تو که مرز نمارا خورد، چرا رامش نمی کنی؟
تو نمی بینی که از بغلم پایینش نمی کنم، 2 ساعت است که در بغلم می گردانمش.
چی بلا زدی؟
نمی فهمم، از وقتی که به ولسوالی کوچ کردیم همیش گریان می کنه، هیچ دانش بسته نیست.
گشنه خود بود، کمی شیر بده.
شیر خود می تومش، نمی خوره، هیچ در دان نمی زنش.
تو یک دفعه بید دلش خود درد نمی کنه؟
دلش مثل ابریشم نرم است، نمیفهمم که چرا یک دمی تو شد.
یک کم جوانی بادیان بدش اگه خوب شوه.
اینه چند دفعه است که برش کفه میتم، هیچ خوب نمیشه.
پاو خونه داره؟
پاو از کجا شد؟ جانش مثل جاله یخ است.
خیسو بیا که پیش دکتر ببریمش، 3 شب شد که گریان کده میره، دیوانه مو کرد.
سعیز خوشا که صبح خواد شد، مرا خوب یکی دیوانه کرد. دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خواجم، بیا بشینیم در چوکی. خب چطور شد، معاینه کردی؟
ها دکتر صاحب، اینه ببین.
مرش خواجم. سهی نیشم نرمال، رودایشم میکروب نداره.
دکتر صاحب در معاینه چی هست؟ بچه مچی شده؟
در معاینه هر چیزش صحیح، هیچ ناجوری نداره.
خیلی چرا گریان میکنه؟
تو سر از چپرکت خواب بتش، کالای شبکش که یک دفعه باز ببینمش.
اینه دکتر صاحب.
خواجم خانیتون در کجاست؟
3 روز پیش کوچه ما رو به ولسوالی آوردیم، پیش از او در قریه زندگی میکردیم.
ای بچه تان اونجا هم گریه میکرد؟
نه دکتر صاحب، اونجا خوشبین بچه من نگاه میکرد، من تمام روز قالین بافی میکردم و لاغ صداش میشنیدم.
خوشید چطور بچه تا آرام میکرد؟
بی اولین اولادم است، اول که پیدا شد بسیار نارام بود، خوشبین کم کم تریاک میدادش، باز تمام روز آرام خواه میبود.
چی؟ تریاک میدادش؟
بله دکتر صاحب، امی کار در خانه ما یک رواج است، به خاطر آرام ساختن و تمام اشتکا تریاک میدیم.
از روزی که در اینجا کوچتان آوردین در اینجا با بچه تان تریاک میدین یا نه؟
نه دکتر صاحب، به اینجا که آمدیم امره ما تریاک ناوردیم.
خو بس فامیدم، بلکل فامیدم.
دکتر صاحب چی رو فامیدی؟ بچه ما چی شده؟
خوار جان، بچه شما با تریاک معتاد شده.
چیه؟ این بچه ریزه چطور با تریاک معتاد شده؟
خوار جان، این علایم تریاک است، بچه شما با تریاک معتاد شده. تریاک ریزه، کلان، زن، مرد نداره. به هر کسی که به طور دوامدار داده شود به مو تریاب معتاد میشه.
دکتر سر از خدا میشه از تو میشه، هر بچه و بخو بچه مزی بلا خلاص کن، همین یک بچه را دارم.
بیبی خوار جان، مجبور هستم که بچه شما را در این شفاخانه بستر کنم.
او خدایا، خانم خراب شد، من خود تباه شدم. او بچه نازدانه من، بچه قسم مادر هستم، من خود بچه به بدستان خود به تریاق معتاد ساختم.
شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. هفته خوب و خوش داشته باشین.
کاروان زهر.